بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 142، جریان الاصول فی بعض الاطراف و عدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یه نکته کوچیک از جلسه قبل باقی موندم، این بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه وقتی تقریب کردن که طبق مبنای خودشون اصول ترخیصیه در جمعی اطراف علم اجمالی میتواند تطبیق بشود، بعد گفتن حواستون باشه اگه نزاعی هم هست در اصول ترخیصیه است، نسبت به اصول تنجیزیه مثل اینکه استصحاب نجاست بکنیم در جمعی اطراف مشکلی وجود ندارد و این متفقون علیه هاست. گفتن البته عده آمدن گفتن اصول تنجیزیه جاری نمیشه در جمعی اطراف علم اجمالی، یه مشکل ثبوتی تقریب کردن، یک مشکل اثباتی. بحث در محضور اثباتی بود. نکتش این بود که گفتن که از کلام مرحوم شیخ مطلب رو گرفتن که مرحوم شیخ میفرمایند اگر قرار باشه در جمعی اطراف علم اجمالی شما دلیل تنجیزی جاری بکنی، این منافات داره به در مواد علم اجمالی، منافات داره با در واقع چیز پیدا میشه، بفرمایید که منافات در صدر و ذیل دلیل استصحاب پیدا میشه، دلیل حجیت اماره پیدا میشه، دلیل حجیت اصل پیدا میشه. و اماره ای که دلیل حجیت اصله، دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشکه ابدا، ذیلش میگه ونقض هو بیقین آخر. وقتی میگه ونقض هو بیقین آخر، شما اینجا چیکار کردی؟ صدر ذیل میگه لا تنقض الیقین بشکه ابدا، در جمعی اطراف علم اجمالی شما استصحاب نجاست کن، ذیلش میگه ونقض هو بیقین آخر. خب شما یقین داری که از این آب پاک شده، پس یقین به طهارت ناقض یقین عدم یقین به عرض کنم خدمت شما تغییر حالت سابقه است. اونجا میگه اگر یقین به حالت سابقه نداری بنار بر حالت سابقه بذار، ذیل روایت میگه اگر یقین به تغییر حالت پیدا کردی بنار بر تغییر حالت بذار. خب من اینجا هم یقین دارم به این که تک تکشون حالت سابقه دارن، نسبت به احد همایم یقین دارم که حالت سابقه تغییر کرده، پس اینجا توسطه به اماره نمیشود کرد، چون این اماره تحافظ درونی داره. هر روایتی که نسبت به یک موضوع و نسبت به یک فرد یا نسبت به یک صورت جریانش منجر به تحافظ درونی روایت بشه، یعنی صدوزه یه روایت با هم دیگه جمع نشه، این جریانش اشغال داره و نمیشود جاری بشه. دو تا جواب آقای صدر رحمت الله علیه در مقام دارن میدن. جواب اول که جواب خوبیه که آقا این تحافظ در صدوزه اگر یک روایت بود ما میگفتیم شعار متعال، ما چه میتونیم مضمون رو چجوری جعل کرده؟ همین یک مضمون رو جعل کرده، درست شد؟ ولی وقتی به مضامین مختلف و به الفاظ مختلفی آمده که طبق بعضی از الفاظش و خصوصیاتش این نکته وجود نداره و تحافظ صدر و ذیل وجود نداره، معلوم میشه اصلا اون سیاقت اصلی که در نزد شعار جعل شده این سیاقت خاصی که استثناء درش هست نیست. بخاطر اگه همچین سیاقت سیاقت اصلی بود در همه جا باید میامد. اینجوری نیستش که با ذیل او روایته که میگه ونقض هو بیقین آخر تخصیص بزنیم بگیم او روایته که میگه لا تنقض الیقین بشک ابدا حتما تخصیص خورده. نه، چند تا مضمون در مورد یه قاعده آمده، شما به یک مضمونش عرض کردی، میگه بنابراین مضمون تحافظ صدر و ذیل پیدا میکنه. ما میگیم این تحافظ صدر و ذیل ما رو فقط سیاقه هایی که این مضمون رو داره، سیاقه هایی هم داریم که این مضمون رو نداره، ونقض هو بیقین آخر نداره، لذا تنقض الیقین لا تنقض الیقین بشک ابدا درش چیکار میشه؟ عرض میشه. حالا دیگه عرض کردم این راهشتر اینجا دیگه بازش نمی کنن این وسط که خب چرا سیاقت هایی که مطلقی قید رو نداره به وسیله این سیاقه های دیگه قید شما نمی زنید. به تعبیر دیگه چه تفاوتی میکنه؟ شما میگه آقا اون سیاقها تفاوت نداره، اینها تفاوت داره. بالاخره اون سیاقی که تفاوت نداره به خاطر اینکه یک استثنای دیگری بدل این استثنا آمده، یا اصلا این استثنا درش نیامده. خب در اونها این استثنا نیامده دیگه، درست شد؟ یعنی روایات لا تنقض الیقین به شک ابدا مطلقاً، روایت ونقض به یقین آخر یه نحوه تخصیص داده دیگه، میگه هر وقت، یعنی اطلاق ادله استصحاب، میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، سوا اون ای که بعد یقین بعدی حاصل بشه یا یقین بعدی حاصل نشه، درست شد؟ بعد این روایتی که میاد میگه ونقض به یقین آخر تخصیص میزنه، میگه حدش تا کجاست؟ میگه حدش تا اون جاییه که یه یقین دیگه حاصل بشه. در مواردی که یقین دیگه حاصل شده جریان استصحاب میشه رو کرد. خب به نظر میرسه خب این روایت مخصص او روایت مطلقا، پس اینکه آقای صدیق فرمایند که ان هذا یوجب الاجمال فی مشتمل من روایات الاستصحاب علی الامر و نهی معن لا فی مختص مفاده به نهی فقط. خب او روایت امر نسبتش به اینها چیه؟ ما دوتا مضمون روایت دارید، اینا نداریم. شما قبل از اینکه شما بخواید بحث از تحافظ صدر زید رو بکنیم، بگو به وسیله این روایاتی که میگه ونقض خب یقین آخر، اینا تخصیص میزنن میگن قایت استصحاب تا اون جاییه که یقین حاصل نشه یا نه؟ اگه تخصیص میزنن خب نسبت به روایات هم همین تحافظ سرایت میکنه. بالاخره این تو فرمایش مرحوم شهیستد جواب اول گوه که بالاخره شما به بعضی از سیاقا میگیری، به بعضی از سیاقا میگیری، در صورتی که جعلای متفاوت میشه آره، ولی وقتی یه استصحاب و یه مجبول در استصحاب داریم، بالاخره این مجبول مقید به قطع و عدم هست یا نیست؟ اگر مقید به قطع به خلافه، خب وقتی قطع خلاف حاصل شده خب ایه بس. جواب دومشون به جواب خوب و فنیه، نه آقای سعد میگن این روایت تحافظ داره، اون روایت تحافظ نداره. آره من میگم که اون روایت هایی که شما میگید همچی قیدی توش نیست، اون روایت ها مفادش چیه؟ چه مفاد؟ خب همین عرض کرده دیگه. نه بحث گیر نیست، قبل از اینکه همچی گیری باشه، قبل از اینکه نسبت به خصوص مورد اجمالی گیر پیدا کنه ما سوال میکنیم، میگیم شما اصلا به مورد علم اجمالی کار نداشته باشید، درست شد؟ جز بحث مورد علم اجمالی او روایاتی که مطلقه مقید هست، به تعبیر دیگه مقیا هست به علم به خلاف، یا مقیا نیست و ادله استصحاب. اگه گفتیم مقیا به ادله استصحاب همین روز در همه جا دیگه هست. اصلا من نکته سوم میخوام بگم، اصلا ذیل روایت استصحاب، ذیل روایت استصحاب اصلا نیاز به نحی در ذیل روایت استصحاب نیست. چرا نیاز به نهی در روایت استصحاب نیست؟ اصلا مفاد لا تنقض الیقین به شک ابدا، اصلا این تا جایی که شک فعلی باشه، متوجه عرضم شدید؟ اصلا لا تنقض الیقین به شک ابدا میگه تا زمانی که شک فعلی داری یقین سابق رو ول کن، ول نکن. وقتی شک فعلی تبدیل شده به یک یقین، در جایش علم داری، دیگه شک فعلی موجود نیست دیگه. آره دیگه، چی؟ متعلق واحد اب نداره متعلق، ولی نسبت به همو متعلقی که نسبت به زمینی در زمان سابق یقین داری، در زمان لاحقی که الان بالفعلته باید شک داشته باشی. اگر یقین آخر آمد دیگه شک فعلی نداره نسبت به همو متعلق. یعنی اصلا ونقض به یقین آخر یه نکته اضافی نیست، در واقع خود تحلیل مفاد دلیل استصحابه، نیاز به ونقض به یقین آخر هم نداره. همین که لا تنقض الیقین به شک ابدا، وقتی شما علم حاصل کردی خب این دیگه شک فعلی از بین رفته. حالا اون بحث دیگه، اصلا این که شک شک تقدیری باید باشه، ولی در هر صورت الان بالفعل اگه در زمان حاضر شما برات قطع حاصل شده باشه، بالفعل شک نداشته باشید، اون شک تقدیری که شما داره میگی در جایی که مجرای ثمره عملی برای شما باشه، ولی در فرض ما دیگه ثمره عملی نداره. ابتداعا همین، حالا او بحث در جای خودش، حالا میرسیم به بحث استصحاب هم میرسیم، شک فعلی و تقدیر هم میخونیم. ظاهر لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی در هر فاز، اونجا فعلی به معنای فعلی زمانی الان دارم میگم، نه فعلی به معنای موضوع فعلیت، لازم نیست شک اون فعلی که اونجا میگن فعلی به معنای فعلیته، لازم نیست شک الان برای شما فعلی بشه، یعنی شما میتونید از طرف دیگر شک رو انجام بدید، بنابر شک تقدیری و شبه حکمیه رو به استصحاب کنید، درست شد؟ یا شبه موضوعیه بگه اگر شک حاصل شد چه کار میکنید. ولی من منظورم اینه که شک شک به لحاظ فعلیت زمانیه، الان دیگه زمان یقینه دیگه، زمان یقینه، برای شما دیگه الان عملا ثمره‌ای نداره شما شک رو جاری بکنید. حالا این جواب اوله که حالا بالاخره اینجوری به مرحوم شیخ جواب دادن، سر جای خودش باید بررسی بشه. جواب دوم که جواب فتنیه اینه که وقتی امر میکنن میگن که نقض یقین کن به یقین و انقض تو به یقین آخر، این ظاهرش اینه که این حرف خوبیه، با همون مبنایی که ما هم گفتیم همین به دست میاد. ظاهرش اینه که متعلق شک شما و متعلق علم ناقض شما یکی باشه. میگه اگر یقین به یک قضیه داشتی شما فرد شک کردی، بنار بر یقین حالت سابق بذار تا اینکه یقین به خلاف در همون قضیه پیدا بشه، نه اینکه یقین به یه چیزی داشتی شک به چیزی که من یقین دارم به نجاست این لباس، بعد شک میکنم در نجاست همین لباس، بعد یقین حاصل میشه به طهارت عهده ما. طهارت عهده ما چرا توی نجاست این لباس داره؟ بله، اگر یقین به نجاست لباس داشتی بعد شک در لباست نجاست کردی، بعد یقین به طهارت همین لباس پیدا کردی، اینجا استثناء جاری نیست. اصلا به نظر من از همون اول لا تنقض الیقین بشک ابدا در بر نمیگیره. چرا؟ چون اینجا دیگه شک شما زمانن به لازم ثمره عملی در لحظه که میخواید استثناء بکنید، اصلا شما در واقع اینجا شک نمیدید، یقین به طهارت دارید. بله، به لحاظ اون فتره زمانیه ای که شک بوده استثناء جاری میشه، اگر نماز خونده با اون لباس نماز رو تصحیح میکنه. ولی به لحاظ الان، ولی مشکل سریه که الان من متعلق یقینم احده ماست، متعلق شک و یقین سابقم خصوص ظرف سمت راست یا خصوص ظرف سمت چپه. ظرف سمت راست یقینا نجس بود، شک در نجاست طهارت میکنم، بنا رو بر نجاست میذارم. ظرف سمت چپ یقینا نجس بود، شک در نجاست طهارت میکنم، بنا رو بر نجاست میذارم. علم پیدا کردم به طهارت عهد ما، یه عهد همای فل وسط به این چی به درد ما میخوره؟ تا علم به طهارت احد همایی وسط چه ثمره‌ای داره؟ وقتی که من متعلقش با متعلقه یکی نیست، ظاهر دلیلم همینه. اگه ظاهر دلیلم این نبود، بازم اطلاق ادله استصحابم اینجوری نبود که با علم اجمالی بشه شک، علم در واقع شک تفصیلی در طرفین رو برداشت. پس بنابراین اینجا مشکلی به لحاظ جریان ادله استصحاب فی البین وجود ندارد.
مشخص
و معین خارجی، نه اون
کوچیک کار کرد.
واسه تحصیل نداره.
علم و یقین
ثابت، شک یقین. آزیا که علم حواس تفرد، آزیا که اصلا جریان ترخیص الان تو بعض ادله تنجیزیه، آزیا که اصلا میگفتش که در هیچ طرف جاری نمیشه. تمام مبنا آزیا تو عدل آقا آزیا گفت اصلا در هیچ طرفش دلیل ترخیصی جاری نمیشه. یعنی پس یعنی چه؟ یعنی چه؟ آزیا میگفتش که علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه میاره علت تامه ای، دیگه اصلا نیاز به جریان اینا نداری، مثلا مخالفتی هم فعلا نیست. اصلا آزیا او علم این وسط، علم به طهارت عهد ما را آزیا برای ذره ارزش قائل نشد. آزیا همه چیز گفت علم به نجاست علت تامه برای احتیاط در اطراف بود، اصلا نیاز به جریان اصول تنجیزی در اطراف نداریم. این بنابر مبنای اوناهاییه که علت اقتضائی یعنی مثلا دعوایی وسط پیش میاد. بله اگر آزیا بود به طریق اولا میگم، ولی طبق فرمایش آزیا که آزیا برای علم به طهارت ذره ارزش قائل نیست که شما بخواید بگید اینجا آزیا علت تامه شده دو طرف دیگه. خب و ثانیاً این ظاهر الامر به نقض الیقین بالیقین، اینکه گفتن ونگر تو به یقین آخر، اینه که ایکون الیقین الناقض متعلقاً به عین ما تعلق به الیقین المنقوض. یقین ناقض به همون چیزی تعلق گرفته باشه که یقین منقوض بود تعلق گرفته. و هذا غیر حاصل فی المقام، در مقام که اینجوری نیست. لان الیقین المدعا کونه ناقضا هو العلم الاجمالی بالحکم ترخیصی. او یقینی که ادعا کردیم ناقضه، علم اجمالی به حکم ترخیصیه. و مسبه مسبه این لیس متحدا مع مسبه ای واحدا من العلوم التفصیلیه المتعلقه بالحالات السابقه للانعات. این مسبش با مسبه اصلاً اون علوم تفصیلی متعلقه با حالات سابقه با هم دیگه یکی نیست، چون مسبه و علم اناع شرقی و اناع غربی بود. مثلا به علم اناء شرقی یا اناء غربی، اینا مثلا بهشون واحد نیست. در علم تفسیری یه علم تفسیری به ظرف سمت راست تعلق گرفته بود نجاستش، یه علم تفسیری به نجاست ظرف چپ. ولی الان شما علم اجمالی داری به نجاست ای یا آن، نه این و آن. پس بنابراین اینا مثلا بهشون مثلا واحد نیست. و علیه فالاصول المنجزه و المثبته للتکلیف لا بأس بجریانها حتی مع العلم اجمالا به مخالفت بعضها للواقع. خلاصه نتیجه شد که علم به ترخیص هیچ اثری در عالم ندارد. و هازا معنا قولهم، این همون چیزی که تو ارکان استثنا خواهیم بود که ان الاصول العملیه تجری فی اطراف العلم الاجمالی اذا لم یلزم من جریانها مخالفت عملیه للتکلیف معلوم بالاجمال. خوب دقت کنید، میگن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشه زمانی که از جریانشون مخالفت عملی تکلیف معلوم فی الاجمال به دست نیاد. یعنی فقط در اصول مؤمنه جاری نمیشه، ولی در اصول تنجیزیه علم اجمالی جاری میشه، چون مخالفت در تکلیف معلوم فی الاجمال که به دست نمیاد. چون فرض سر اینه که نسبت به نجاست فی البین که شما داری احتیاط میکنی، نسبت به اون طهارت واقعی هم که داره، طهارت واقعی هم که لزوم به امتصال نداره. هر آبی که پاکه آدم باید بخوره یا باید استفاده کنه، نه این هم آب پاک تو حالمون هیچ کاری هم بهش نداره. حالا این آبی هم که دست شما پاکه ضرورتی نداره که استفاده کنیم، یعنی اگه استفاده نکنیم آب اسراف میشه. اولا اسراف فرض سر اینه که شما منجز داشته باشی که این آب رو بیرون ریختنش اشکال داره، ولی وقتی معذر داری نسبت به ریختنش و دلیل تنجیزی بر نجاستش داری که اشکال نداره. بعدم آب نجیزه نخور بیز پای درخت اشکال که نداره، که روایت نداریم که آب تو درخت مسمر گفتن پای درخت مسمر بول نکنید، نگفتن که آب نجس پای درخت ندید دیگه. چرا؟ دو جای داریم، خمرم داریم که در خصوص آب ما آغشته به خمرم، از اون روایت حضرت امیر که اگر یک خمر تو چای بریزه با اون چا آب بدن گیاه یا گیاه بروی گوسفند ازش بخوره، من از گوشت گوسفند نمیخورم، اون تنزه نسبت به خمر. بله اونجا حالا ممکن ازش استفاده بشه، آقا بله با مثلا الکل پای درخت آب ندید، اگر هم آب داده شده کراهت داره مثلا ازش استفاده کردن. ولی ما ندیدیم که آب نجس رو پای درخت مثلا ندیده که آب نجس شده، استفاده دیگه کن شما برش از استفاده آب بریز تو کوله چش که از نمید به شما استفاده بشه، بازش هم میاد، بازش هم که نجس نیست که اشکال نداره. خب عرض کردم دیگه تصدیق عباره اگر هم اقتضایی باشه قابل شناسایی برای شما نیست. یک نمونه شما در تاریخ بشریت نمیتونی یک دونه عباره رو بیاری مثال بزنی در دین اسلام بگی عباره عباره اقتضایی، اصلا مصداق نداره برای ما، قابل تشخیص برای ما نیست. او جاهایی که عباره اقتضایی، عباره اقتضایی فقط احتمالش به درد میخوره، تنها به درد خوردنش هم یک نظری اقتضای آیستر خراب کنه، شایلا هیچ دردی دیگه نمیخوری مثلا عباره اقتضایی، چون ما یقین که نداریم به یه عباره عباره اقتضایی از کجا میتونیم. رضای اباحه ها لزوم امتصال نداره. تازه عرض کردم اباحه اگر اقتضایی هم به یک معنا باشه بازم لزوم امتصال نیست. البته این رو عرض کردم جلسه اول بحث گفتم، این که آقایون در اطراف علم اجمالی احتمال اباحه اقتضایی رو نادیده میگیرن، خودش یک بحثی گفتم مفصل بحثش کردیم سر جای خودش چرا اینجوریه. ولی اباحه اقتضایی خود این عبارت آیستر همین بودی گفتش که اباحه گفتش که لزوم امتصال نداره. خب وارد بحث خودمون میشیم، بحثیه که آیا در بعضی از اطراف میشه براعت جاری بشه یا نه، یعنی در جمعی اطراف هرچی گفتیم، حالا بیان ببینیم در دون یک طرف دون طرف دیگر. آیا صد میفهمن این هم مقام ثبوت باید بحث کنیم هم مقام اثبات باید بحث کنیم. در مقام ثبوتش آیا صد میفرماین که خب واضحه که بنابر مسلک اونایی که میگن مثل مای آقای سرتی گفتیم که براعت در جمعی اطراف علم اجمالی میتواند جاری بشه، خب این که دیگه اصلا جای بحث نداره. وقتی در همه اطراف میتواند جاری بشه، خب به طریق اولا در بعضی از اطراف هم میشه جاری بشه. هیچ بحث سر اینه که ببینیم اونایی که قائل به استحاله جریان اصول در جمعی اطراف شدن اینا باید چه کار بکنن. نسبت به اینا آقای سرد میفهمن اینا خودشون چند گروه هن. اونایی که قائلن که علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعی مباشرتا نیست، خب اونایی که وجوب یعنی علت تامه‌ای نشدن از باب تعارض در اصول آمدن گفتن وجوب موافقت قطعی میاره، یعنی طبق مبنای آقای خویی و مشهور، خب بنابر مبنای اونایی میبس باز جا نداره، چون دلیلی نیستش مانع باشه، چه اشکال داره و چی برای من وجود نداره. اونا خودشون میگفتن که علم اجمالی وجوب موافقت مخرمت مخالفت قطعی رو پذیرفتن، گفتم وجوب موافقت قطعی هم نمیاره، از باب تعارض ادله براءت باید احتیاط بکنیم در جمعی اطراف. خب نسبت به مبنای اینا هم که مشخصه در یک طرف و طرف دیگر اشکال ندارد. میماند به اونایی که علم اجمالی رو میگن به ذات وجوب موافقت قطعی میاره، بر اساس نظر اینها باید بحث بکنیم، چون دیگه بنابر نظر اینها جریان اصول مؤمن در بعضی از اطراف، خب این منجر میشه که ترخیص میدیم در ترک موافقت قطعی دیگه، در صورتی که اونها گفتن علم اجمالی به ذات مقتضی وجوب موافقت قطعی است. باید ببینیم نظر اینها چیه. ایشون میفرمایند که در واقع باید اینجوری بحث رو برگردونیم که ببینیم علم اجمالی عقلاً وجوب موافقت قطعیه رو به نحو علت تامه میاره که تنجیزی باشه، معلق بر عدم ترخیص مولا نباشه، همونطوری که محقق عراقی میگه یا اونجوری که محقق ناینی میگه وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی. درسته که علم اجمالی رو علت تامه ایشون میدونه، ولی میگه این منوط به عدم ترخیص مولا در ترکه. اگه مثل آغازی ها شدیم میشیم علت تامه، اگر نشدیم مثل محقق ناینی شدیم. ناینی میگه چجوریه که توی مباحث علم تفصیلی، قبلا هم گفتم، ناینی میگه چجوریه که علم تفصیلی منجز معلق بر عدم ترخیص مولا است، فقط به تعبیر آیسر لسان نداره. علم اجمالی که به طریق اولا معلق بر عدم ترخیص مولا است. اگر خب تعلیق رو بپذیریم اشکال نداره، مولا میتونه ترخیص بیاره. ولی اگه مثل آغازی ها علت تامه تمام شدیم و گفتیم که این معلق بر عدم ترخیص مولا نیست، خب بله در اونجا این مشکل پیش میاد که خب بنابراین مولا حقم نداره در مقام ترخیص بده، چون اصلا عقل چنین تعلیق و استحاله قائل نیست. به تعبیر صالح اگه مولا چنین تعلیقی را بیاره اثری برش مترتب نیست. لذا این نکته تا اینجا بحث نداشت، همین بحثایی بود که تا حالا خونده بودیم. جریان الاصول فی بعد الاطراف و عدمه و اما الامر الصالح فهو فی جریان الاصول الشرعیه المعمده فی بعض اطراف العلم الاجمالی. بحث در اینه که آیا اصول مؤمنه در بعضی از اطراف، نه در جمعی اطراف، در بعضی از اطراف جاری یا نه. ول کلام عن ذلك یقع فی مقامین ثبوتی و اثباتی و اما ثبوتی فنبحث فیه عن امکان جریان اصول المؤمنه فی بعض الاطراف ثبوتا و عدمه. آیا جاری هست در بعضی از اطراف، ممکنه ثبوتا جاری بشه یا نه. و من الواضع انه على مسلكنا القائل بامكان جریان الاصول في جمع الاطراف لا مجال لهذا البحث. ما که گفتیم توی سر تا ظرف مولا میتونه برای جاری کنه، خب به طریق اولا تو 5 تاش میتونه جاری کنه. اذ لا معنى الافتراض محذور ثبوتی في جریانها في بعض الاطراف. وقتی تو جمع اطراف محذور ثبوتی نداره، خب تو بعض از اطراف هم نداره. و اما على مسلك القائلين باستحاله جریان الاصول في جمع الاطراف. باز دوباره اینجا باید یه دیگه رو استثناء کنیم. اونایی که میگن اصلا وجوب موافقت قطعیه فرع چیه؟ میگن فرع تعارض ادله است. فذالکه ینبغی ان نستسلم من هذا البحث القائلین بان العلم الاجمالی لا یستدعی وجوب الموافقت القطعیه مباشرتا. اونایی که میگن خودش مباشرتا وجوب قطعیه رو نمیاره، بلکه به خاطر تعارض ادله ای که وجوب موافقت قطعیه میاد. فانه علی قولهم هذا لا ینبغی ان یتوهم امتناع جریان الاصول المعمنه فی بعض الاطراف. خب اینا که اصلا پیش فرضشان گرفتن که میشه در بعضی از اطراف تعارض کنه و به خاطر تعارض وجوب موافقت قطعی میاد. اذ یکون من الواضع عدم منافات للعلم الاجمالی، که منافات نداره. علم اجمالی میگه همه اطراف ترک نکن، نمیگه که بعضی از اطراف ترک نکن. و اما القائلون بان العلم الاجمالی یستدعی بذاته وجوب الموافقت القطعیه، بنابر مبنا اینها باید بحث کنیم. فیصح البحث على اساس قولهم، چون لأن جریان الاصول المعمن فی بعض الاطراف بنابر نظر اینها یرخص فی ترک الموافقت القطعیه. شما میتوانیم یا موافقت قطعیه رو میتونی ترک کنی. فلا بد من النظر فی امکان ذالک و امتناعه. و مرد البحث فی ذالک به این برمیگرده که ان النزاع فی ان العلم الاجمالی هل یستدعی عقلا وجوب الموافقت القطعیه استدعاء منجزا علی نحو استدعاء العله المعلولها. یعنی علم اجمالی مثل علت و معلول حقیقیه که وقتی علت آمد معلول پشت بندش میاد، هیچ لو و هیچ تعلیقی هم نداره. او استدعاء معلقا على عدم ورود ترخیص شرعی على نحو استدعاء المقتضی لما یقتضیه، یعنی نه علت تامه نیستن، فقط مقتضی هن. مقتضی نه ای بی معنایی که گفتی مقتضی آی خویی که یعنی فقط از باب تعارض اصول اینها با هم دیگه بعد موضوع موافقت قطعی میاد، نه، یعنی اون مقتضی که اگر مانعی نیاد به خودی خود صلاحیت وجود موافقت قطعی است، نیاز به تعارض اصول نداره، بلکه اگر مانعی بیاد جلوشی میگیره. پس لوی هست، پس فرمانش ناینی با موافق خویی تفاوتش روشنه که آقای خویی از اساس علم اجمالی رو لوی هم مستحق وجود موافقت قطعیه نمیدونه، فقط حرمت مخالفت قطعیه میدونه، ولی آقای ناینی میگه اگر مانع نیاد، دلیل براعت نباشه، به خودی خود وجود موافقت قطعیه میاد، ولی آقای خویی میگه نه، به خودی خود هم وجود موافقت قطعیه نداره، باید تعارض بکنن اصول، از باب عدم وجود مؤمن ما مجبور موافقت قطعیه کنیم. پس بنابراین او استدعا ان، یا نظر آقای ناینی رو بگیم که استدعا داره ولی معلقا على عدم ورود ترخیص شرعی على نحو استدعاء المقتضی لما یقتضی، یعنی مقتضی وسط هست، فان فعلیته منوطه بعدم وجود المانع، یعنی فعلیتش منوط به اینکه مانع نیاد. نه، اونا اقتضایی میگن، اقتضای یعنی در واقع وجوب موافقت قطعیه هست اگر علل قاعده تعارض اصول، اقتضا یعنی که به همین احوال یک نحوه شک برای شما درست میکنه. علم اجمالی در واقع اقتضای به این معنا، اقتضا نه به معنی اقتضایی که فقط عدم المانع باشه خودش اثر بزنه، ولی اقتضا به این معنایی که نه، وجوب موافقت قطعیه رو میاره، شک هم هست، این شکش باید مؤمن بیاد. علم دیگه برای شما در واقع مقتضی نیست، شکش در واقع مقتضیه. این که میگید تسامح، بله، این نحوه تسامح هم هست، اسمش میذارم، حالا آیه صد توضیح میدن، میذاریم اسمش مسلک اقتضا، ولی در واقع اینها اقتضا نیست، در واقع شک مقتضیه، نه علمی مثلا مقتضیه. خب فان فعلیته منوطه بعدم وجود المانع، فعل الاول، اگر آمدیم گفتیم نه هیچ تعلیقی نیست مثل محقق عراقی، یستحیل اجراء الاصل المؤمنه فی بعض الاطراف، چرا؟ لانه ینافی حکم العقل الثابت به وجوب الموافقه القطعیه. عقل آقای عراقی به طور منجز آمد گفتش که علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه است، و علی الثانی یمکن اجراءه، ولی بنابر مبنای دوم و احتمال دوم اجراش امکان داره، اذ یکون الاصل مانعا عن فعلیت حکم العقل و رافعا لموضوعه، چون در این صورت اصول مؤمنه مانع از فعلیت حکم عقل، رافع موضوعش، او تعلیلی که حکم عقل داشت گفت معلق است بر عدم صدور ترخیص از ناحیه مولا، او تعلیق فعلی شده، و على هذا الاساس وجد اتجاهان بین القائلین به استدعاء علم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه، اونایی که خودشون علت تامه میدونن، یا به تعبیر دقیق‌تر اینجوری تعبیر کنیم، اونایی که علیتی میدونن دو دسته، یعنی یا علیت تامه یا علیت ناقصه، آزیا علت تامه است، معقل ناینی علت ناقصه است، بقیه علیتی نیستن، اقتضایی هستند. احدهما القول بالاستدعاء على نحو العليه و ذهب اليه جماعه منهم المحقق العراقي، و القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، حالا این اقتضا رو با اینکه اقتضای آقای خویی فاصله بندازیم، اینا در واقع باید بگیم علیت ناقصیان، و ذهب اليه جماعه منهم المحقق النائني على ما هو المنقول عنه في فوائد الاصول. اینجوری که تو ذهنمه، آقای خویی طبق مبنای خودش مبنای رایگی رو تفسیر میکنه، توجیه میکنه، یعنی اقتضائیه، ولی جو که آیستد میگن تو فواید الاصول از فرمایش آینه اقتضا به دست میاد، اقتضای علیت ناقصه ای ها. و قد ذکر المحقق العراقی رحمه الله فی تقریب العلیه، ایشون چی میگه؟ آینه میگه که حالا میخوان تقریب کنن فرمایش محقق عراقی رو. محقق عراقی میگه که آقا شکی نیستش که علم منجز معلومش علی نحو العلیه، درست شد؟ میگیم خب حالا یکی ادعای اول، ثم مازا، میگه او ادعای ما تو علم اجمالی رو هم زعیمه بکن، میگفتیم علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ به واقع تعلق گرفته. خب شما در هیچ فردی نمیتونه براعت جاری کنی، تو این فرد بخوای براعت جاری کنی، احتمال داره همون واقعی باشه که علم اجمالی علی نحو علیت او رو از اون تنجیز کرد، تو این طرف دیگه ای هم احتمال داره همون واقعی باشه که علم اجمالی علی نحو علیت او رو تنجیز کرد، پس نه تو این طرف جاری میشه، نه تو این طرف جاری میشه. قد ذکر المحقق العراقی رحمه الله فی تقریب العلیه میگه انه لا شک فی کون العلم منجزا لمعلومه علی نحو العلیه، در اصل منجزیتش که شکی نیست. فاذا ضمنا الی ذلک مبنای خودمون رو که ان المعلوم بالعلم الاجمالی هو الواقع لا مجرد الجامع، که گفتیم علم واقع تعلق میگیره به اجزای بکنید، ثبت ان الواقع به حمل شایع همون مصداق معلوم واقعی که هست منجز علی نحو العلیه، یعنی او به خودی خود تنجیز شده و معهود استحیل و ترخیص به ای واحد من طرفین احتمال کونی و الواقع، احتمال در واقع در هر طرف بخوای ترخیص بدید ترخیص، یعنی در واقع میشه ترخیص احتمالی در مخالفت قطعیه، در وجودی قطعا برای شما تنجیز شده. و به کلمت اخرى آیسد یه تعبیر دیگه میارن، میگن ان المعلوم بالعلم الاجمالی، معلوم بالاجمالی چیه؟ ان کان هو الجامع، اگه معلوم بالاجمال جامع باشه فلا مقتضا لوجوب الموافقت القطعیه، اصلا طبق مبنای موافق عراقی اگر علم اجمالی شما به جامع تعلق گرفته نه به فرد خارجی، اصلا مقتضی وجوب موافقت قطعیه هم وجود نداره. ولی اگر تعلق گرفته به واقع دیگه تنجز علی العلیه داره دیگه، اقتضا معنا نداره. و این کان هو، یعنی و این کان اون معلومه بالعلم اجمالی شما واقع است، فلا بد من افتراض تنجزی علی نحو العلیه، دیگه علی نحو العلیه تنجز شده، لان هذا شأن کل معلوم مع العلم، هر علمی اینجوری که معلوم خودش رو به نفسه تنجز میکنه، حالا وقتی واقعی که برای من روشن نیست علم به او تعلق گرفته، به نفسه همون واقع رو عامله چیکار کرده، تنجز کرده. من تو هر طرف بخوام احتمال بخوام ترخیص بدم، خب احتمال داره واقعی که برای منجزه بخوام ترخیص بدم. چی بشه؟ تو اگه جامعه باشه مقتضی وجود موافقت قطعیه نیست دیگه، چون به فرد کاری نداره، میشه همون مبنای مشروع دیگه. به چی؟ حالا او دیگه او حرف بود، ما اشکالی کردیم
دیگه. حالا دیگه اگه باشه، اما حالا واقع به این ند نرسیدیم.
خطای سوال نشده.
یعنی دو حالت کردن دیگه، گفتن اگه
ما توی این جامعه رسیدیم به واقع رسیدیم، نه به مبنایی بگیم به جامعه تعلق گرفته یا بگیم به واقع مبنایی، نه دیگه داره دو شقشو میگه دیگه، یعنی به تعبیر دیگه آغازی ها میگه، میگه به تعبیر دیگه به آقای نانی داره اشکال میکنه، میگه اگر شما میگی علم تعلق نگرفت به جامعه تعلق گرفته، اصلا مقتضی هم نیست، اگر حرف به ما رو میگی به واقع تعلق گرفته علت تامه است دیگه، وسط حالتی نداره، میگه که اصلا مقتضی وجود موافقت قطعی هم نیست، اگر علم اجمالی به جامعه تعلق گرفته مقتضی وجود موافقت قطعی هم نداره. آره، یعنی دیگه هیچ اقتضایی نداره ما وجود موافقت قطعی رو، چرا؟ خب به خاطر اینکه به جامعه تعلق گرفته دیگه، آزیا میگه مثلا ذهنش سراغ تعارض در اصول نداره دیگه، میگه به خاطر اینکه فقط به جامعه رو به حد جامعهش تنجیز میکنه، نه به این فرد، اینو قبل گفتم دیگه، نه به این فرد تعلق گرفته نه به این فرد تعلق گرفته، جامعه به حد جامعهش تنجیز میشه. حالا اون دعوایی که ما کردیم دو جور جامعه داریم، جامعه قابل انطباق، جامعه غیر قابل انطباق، دیگه اونها رو تو بحث نگیرید الان دیگه، اونها بحث عاشقی. خب آقای نایینی آمدی اعتراض به موافق عراقی کرده، چی گفته؟ دیگه مثلا اینجا بحث فنی میشه، بحث خوبی هم هست. آقای نایینی میگه آقای محقق عراقی، این که شما داری گفتی علم اجمالی حالش از علم تفصیلی که بدتر نیستش، که خود علم تفصیلی همچی تخمه دو زردی برای شما نمیذاره، علم اجمالی چی کار میخواد بکنه؟ علم تفصیلی خودش اگه مولا ترخیص در مخالفت معلومه بالاجمالش بده، خب ترخیص بده دیگه، مولا میتوانه ترخیص بدهد، همونطوری که در موارد ترخیص هم داده است. میگی ای از کجا در آمده آقای نایینی؟ ترخیص قطعی داده میشه مولا در مخالفت معلوم بالاجمال؟ میگه بله. میگه چی؟ میگه آقا قاعده شناخت، قاعده تجاوز، شما وقتی یقین داری که ذکر به عهدت آمده و الان احتمال میدی که ذکر رو خوندی، شارع متعال در اینجا میگه آقا ولش کن نمیخوام، تو قاعده فراق اگه شما احتمال بدی که نخونده باشی، با این که علم تفصیلی داری، علم تفصیلی موجب موافقت قطعیه معلومه به اجمالش نشده. مولا موافقت احتمالی رو کافی دونسته در مواد علم اجمالی. خب به طریق در مواد علم تفصیلی، خب حواستون باشه بحث کجاست. بحث موافقت احتمالی است. شما اگه یقین داری موافقت نکردی، خب دوباره بعد نماز سعاده کنید. ولی موافقت احتمالی نسبت به علم تفصیلی، علم تفصیلی داری باید سوره بخونی، احتمال هم میدی سوره خوندی. مولا میگه آقا نسبت به این معلوم تفصیلی شما موافقت احتمالی قبول میپذیرم. شما قاعده فراغ قبول نداری آیه محقق عراقی میکشه. میگه قاعده فراغ مفادش چیه؟ قاعده تجاوز مفادش چیه؟ میگه در موارد علم تفصیلی که رکوع هست و سجده هست و هر جزئی، قاعده فراغ و تجاوز در ارکان هم جاری میشه دیگه. شما رکن رو شک میکنی به جا آوردی یا جایی نیاوردی، وارد رکن بعد شدید، میگم ولش کن، لازم نیست به جا بیاری، نماز هم صحیحه. یعنی موافقت احتمالیه یه معلوم تفصیلی رکن رو مولا کافی دونسته. علم اجمالی که به طریق اولا موافقت احتمالیش کافیه دیگه. شما یه طرف رو بذار کنار، بقیه اسباب رو بخور، مخالفت قضیه که نکردی، موافقت احتمالی کردی. پس موافقت احتمالی نسبت به علم اجمالی صحیحه، همونطوری که به علم تفصیلی صحیحه. مولا در مواد علم تفصیلی بعضی جا موافقت احتمالی رو کافی دونسته. این فرمایش آیسن آقا زیا جنچی. آ شما یقین دارید رکوع باید بخونید، درسته؟ شک می‌کنید رکوع رو انجام دادی انجام ندادی. با قاعده فراق مولا میگه کافیه دیگه، نمیخوام، همین احتمال کافیه. موافقت احتمالی معلوم تفصیلی این درست حرف من، برای قاعده فراق مصداق موافقت احتمالی علم تفصیلیه. بی راحتی نمیتونی اشکالش کنی. تصویرش سخته. الان شما مولا میگه هیچ تفاوت نداره دیگه. مولا شما علم داره که مولا گفته ارکب وسجد و تشهد و اقرا، درست شد؟ خب شک در تشهد کردی، جاش گذشته. مولا میگه که از امام سوال میکنی که شک کفر رکوع و هوا یست شد، حضرت میفرمان یمزی. بعد آخرش فرمودن که کل ما شکت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، هرچی از اون موارد قطعی که باید انجام میدادی ولی شک داری انجامش داری یا ندی و اگر زمانش گذشته بنا رو بر صحت بذار. اینجا صدق میکنه که مولا موافقت احتمالی تکلیف در واقع معلوم تفصیلی رو کافی دونسته. اب ندارم برعکس آزیا همین رو میگه، همین هم میگه مامان که بخشیده تش چیه؟ تش لسان شما فرق میکنه. حالا آزیا میخواد با لسان اختلاف بذاره میگیم، ولی مگه اختلاف لسان در واقع تأثیر میذاره؟ آزیا همین رو میذاره. آزیا میگه که در اینجا مولا براءت که جاری نکرده، که مولا چی گفته در اینجور موارد؟ مولا در اینجا آمده گفته که تو کسی رو که احتمال از کنم موافقت داری، یقینه به موافقت نداری، من موافقت قطعیه تعبدیه برات جعل میکنم، متعبد میکنم که تو یقینا موافقت کردی، ایش میشه دیگه. یا یه جای دیگه آزیا تعبیر میکنه میگه اینا جعل بدل در مقام امتثاله، جعل بدل در مقام امتثال دارن موافقت قطعیه توضیح میدم. عبارت آزیا اینجوری نیست، موافقت قطعیه تعبدیه. ایشون تعبیر میکنه به جعل بدل در مقام امتثال. یادتونه تو جعل بدل در مقام امتثال چی میگفتیم؟ مولا اول میگه برو نون بگیر، میگه برو نون سنگک بگیر، میری نون بربری میاری، میگه نون سنگک میخواستم، حالا بربری هم آورده، اب نداره. یعنی چی؟ یعنی که در مقام امتثال میگه من نون بربری رو جای نون سنگک قبول میکنم، ولی الانم کسی نمیگه که اگه از این بچه سوال کنه که بابات گفته بود چی بگیری، نمیگه گفته بود که سنگک بگیر یا بربری بگیر. دقت کردید چی میگه؟ میگه بابام گفت سنگک بگیر، بربری گرفتم، قبول کرد. این میشه جعل بدل در مقام امتثال. در واقع حالا این در جعل بدل در مقام امتثال توی قاعده لاتعاد چیز میگه آزیا، یه تو لاتعاد میگه. چرا؟ چون تو لاتعاد مولا جعل نماز ده جزئی میکنه، بعد نماز نه جزئی شما رو قبول میکنه. اونجا آزیا تعبیر میکنه به جعل بدل در مقام امتثال. تو قاعده فراق و داده تجاوزشون تعبیر میکنه به اینکه موافقت تعبدیه قطعیه. یعنی شما نمیدونی، شک داری که موافقت کردی یا
نکردی، مولا تو رو متعبد میکنه که تو بگو من موافقت قطعیه کردم، یعنی جعل موافقت قطعیه میکنه برات. خواستم این تفاوت تعبیرها رو بگم، متوجه جوازی هر جایی کجا چی میگه. میگه تو ادلات و جعل و دل در مقام امتثال، اینجا تعبد با موافقت قطعیه است. خب پس برش با براعت هم مشخص شد. در براعت اصلا مولا کاری به امتثال شما نداره، نمیگه اصلا امتثال کردی، نمیگه آقا توی که شک داری فکر کن تو آب خوردی، میگه نه لازم نیست آب بخوری، شک داری که این نجس یا نجس نیست، میگه این برات پارکه، میگه نه تو نسبت به نجاست لازم نیست احتیاط کنی. ولی در اینجا مولا شما رو متعبد میکنه در قاعده فراق و تجاوز، میگه تو مانند کسی هستی که نماز رو با تمام ارکان و شرایط آورده است، با قطع رکوع را آورده است، با قطع سجده را آورده است، شک در سجده تو را به منزله قطع در سجده میدانم. پس تفاوت میکنه با دلیل براعتی که فقط رفع الحکمه. باز جواب میدم آزیا این آقایی که آمدی گفتی همش خوب بود، اینا لسان اثباتی و سیاقی و شکلیه، بگو تو واقعه هم چه اتفاق افتاد؟ بالاخره در مورد قاعده فراق و تجاوز مولا ترخیص داده، او واقع رو خواسته، به تعبیر آیسد ما که گفتیم جعل حکم ظاهری بازگشتش به این که مولا در مقام تزاحم حفظی ببینه آیا طرف براعت ترجیح داره، طرف ترخیص ترجیح داره، یا به طرف الزام. طرف ترخیص رو چربونده یا نه چربونده؟ قاضی میگه چرا چربونده؟ میگه چه فرقی میکنه لسان براعت باشه لسان جعل بدل در مقام امتثال باشه، یا به قول قاضی موافقت قطعیه تعبدیه باشه. اینا حکم ظاهری هستند، حکم واقعی که نیستن، روحشون هم واحده. روح براعت با روح جعل موافقت قطعیه تعبدیه یکیه، چه تفاوت داره که مولا اون لسان رو به کار ببره یا این لسان رو به کار ببره؟ اما یک تیکر تطبیق کنم، این دو سه دقیقه که باز خیلی نمونه. و اعترض علیه المحقق النعیمی رحمه الله و ان العلم الاجمالی لیس اشد تأثیرا من العلم التفصیلی، و العلم التفصیلی نفسه یعقل ترخیص بی مخالفت الاحتمالی المعلومه. تو موارد علم تفصیلی معقوله که بیایم ترخیص در مخالفت احتمالی معلومش بدیم، کما فی قاعده فلاق و تجاوز. خب به طریق اولا در علم اجمالی میشه، و هازا یعنی عدم کونه علتا لوجوب الموافقت القطعیه فکذالک العلم الاجمالی. پس خود علم تفصیلی علت تامه وجوب موافقت قطعیه نیست، به طریق اولا علم اجمالی اینجوریه. و اجاب المحقق العراقی علی هذا الاعتراض و ان قاعده الفراق و امثالها ليست ترخیصا فی ترک الموافقت القطعیه، اینکه میگه ترخیص در ترک موافقت قطعیه نیست، لتكون منافیه لافتراض علیت العلم بالوجوبها، تو علیت این با وجوبش با هم منافات داشته باشه. اینا که لسانشون لسان ترخیص در ترک نیست، بل یا احراز و تعبدی و للموافقه. نه اینجا احراز تعبدی شده، براعت که مولا نداده احراز تعبدی کرده، یعنی موافقت قطعی تعبدی مولا برای شما جعل کرده. و افتراض العلیه یعنی علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقه القطعیه وجدانا او تعبدا. اینکه که ما گفتیم علم اجمالی علته، یعنی علت وجوب موافقت قطعی است، یا علت وجوب موافقت به قطعیه وجدانی در اکثر موارد، یا علم وجوب موافقت قطعیه تعبدی که بعد قاعده فراق با تعبد برات درست میکنه. و به هذا یظهر الفرق بین اجرای قاعده الفراق و اجرای اصالت البراعه فی احد طرفی العلم اجمالی. تفاوت معلوم شد که قاعده فراق جاری بشه یا براعت جاری بشه. فان الاول لا ينافي العلیه بخلاف الثانی، اولی منافات نداره بخلاف دوم. و تحقیق ان قاعده الفراق و اصالت البراعه درسته، و این کانتا مختلفین فی لسانین ایما، الا ان هذا مجرد اختلاف فی اللسان و سیاقه، تو روحشون که با هم دیگه مشترکن. و اما واقع و هما و روح و هما فواحد، یک روح واحد دارد. لان کلا من هما بنابر مبنای عرض کنم خدمت شما تزاحم حفظی، لان کلا من هما نتیجتون لتقدیم الاغراض ترخیصیه علی الاغراض لزومیه عند الاختلاط فی مقام الحفظ است. هر دوتون یعنی مولا اغراض ترخیصیه رو بر اغراض الزامیه هنگامی که در مقام تزاحم حفظی با هم تعارض و تزاحم کردن، مولا اینو چربونده دیگه. غیر ان هذا تقدیم تارتن یکونو به لسان ترخیص، یه موقعی به لسان ترخیص و براعته، و اخرى به لسان الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه و افتراض موافقه کامله، یا یکی موافقت احتمالات مولا تعبدن موافقت کامل میدونه. فلا معنا للقول به ان احد اللسانین ممتنع اون دون الاخر، چه معنی داره این ممتنع اون ممتنع نیست؟ پس بنابراین این بحث تمام. و صحیح هو عدم و علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه لأن ترخیص ظاهری فی بعض الاطراف لهو نفس الحیثیات المصححه لجعل الحکم ظاهری فی سائر الموارد هذا کله به اصل مقام ثبوت. همونطور که مولا با تمام خصوصیات میتونه حکم ظاهری رو در بعضی از اطراف علم اجمالی در موارد دیگه جعل کنه، در اطراف علم اجمالی هم میتونه جعل کنه. مقام ثبوت تمام. بفرمایید. خب فرق نمی کنه دیگه آقا، آزیا که اصلا اینا رو باز نمی کنه که روح حکم ظاهری چیه. آزیا میگه ایران سلام کنه، آزیا میگه بس آرسد، با آزیا میگه آزیا بس عقلیه. درست شد؟ شمایی که میگی لسان اونجا جعل تعبد، لسان اونجا جعل براعته، چه تفاوت داره؟ مولا جعل تعبد بتونه بکنه، جعل براعت نتونه بکنه؟ چه حیثیتی داره علم که مولا بتونه جعل تعبد بکنه؟ به لسان، به لسان براعت نمیتونه بگه، ولی به لسان جعل تعبد میتونه. اب نداره، ولی بالاخره این اصلها باید یک اصلها لسان جعلاشو متفاوته. به لحاظ تفاوت روحی چه تفاوتی میکنه؟ قبول دارن دیگه، ولی آدنه که اشکال مبنایی بیگه مبنا که اونا هم مبنا رو قبول یا تو موشه قبلا توضیح داشتم دادی دادم گفتم اونایی که تضاهم حفظ رو توضیح میدن میگن مشهور نظرشون فرمایش آی صدره، به این قشنگی بیان نکردن و الا قبلا یا تو موشه توضیح دادم این رو. آقا زیا هم در واقع همه رو باید بفضیله، ولی چجوری میخواد تفاوت بین اصل و اماره رو واقعا توضیح بده؟ اینکه لسانای مختلف میگن این به لسانه این به لسانه، میخوان یک روحی رو بیان کنن که از بیانش عاجز بودن، به این شکل قشنگ نمیتونستن بیان کنن. ولی آغازی هم باید عملا همین فرض رو بفهمه، ولی همه عقل میفهمه که مشکل عقلی نباید به این گیر لسانی باشه. یه موقع تو لسان جعل شما یه استحاله ای داره، آره، ولی یه یک استحاله عقلی به این لسان استحاله عقلی داره، به این لسان استحاله عقلی نداره. این خودش نشون دهنده که این لسانا تاثیر نداره در ما.
یه از همه بدتره، بدترین توجیه در مقام همین توجیهه، یعنی که احکام بین عالم و جاهل مشترک نیستن. حس کردم که این قبلا هم براتون توضیح دادم، گفتم بدترین تصویر در این بحث همین که شما تصویر میکنید که باید بیدی که برای عالمین حکم یه، برای جاهلین اصلا یکی رکوع نداشتی. اینو میفرمایید دیگه خب اگه نبوده خب بسه حدش همینه. خب این منظر همین میشه دیگه. یه بار یکی بحث کرد با یکی تو مفصل چند وقت پیش بحث کردم، گفتیم این بحث مشتی بحثی که میگید اشتراک احکام بین آقای خرسان یادتونه بحث ایشون هم میگم که گفتم این غالب تصویب و اشتراک عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل میشه. تصویر غیر معقول همینه. اگه یادتون باشه بعد اگه یادتون باشه همونجا گفتم دو تا مثال میزنیم، لات و عاد و فراغ و تجاوز، اینا رو بعضیا مثال میزنن، ولی راه درستش همین راه هاست که بگیم یا مولا ترخیص داده. یه راه همین تصویر آقای صدره که بگیم موافقت احتمالیه رو مولا پذیرفته، یا تو قاعده لات و عاد جعل و دل در مقام امتثال کنیم. یعنی اینها روش ها، اینها حل های معقول تریه تا اینکه بخوایم بگیم قاعده اشتراک در این موارد تخصیص خورده. البته من اینم نداره ها، چون قاعده اشتراک رو یا اخص علم حکم موضوع حکمه که آقای صد اخص علم به جعل موضوع مجهول رو پذیرفتن، یا ما گفتیم از اساس هم اشکال نداره، یا اجماع دلیل لبیه. خب این موارد خلاف و دلیل لبیه، ولی همه آقایان همین موارد رو بعضیا قائل به اینن که یادم تو عبارت مرحوم شیخ بود یا صاحب جواد دیده بودم که نوشته بود که معقد اجماع در قاعده اشتراک اطلاق داره، اگرم تخصیص قرار بخوره فقط دو تا تخصیص داره، جهر و اخفات و قصر و اتمام. لذا این موارد نه دیگه، این موارد میگن جزء قدر متعقلی که قاعده اشتراک هست، لذا میشه توجیه کرد. خب یه موقعی این توجیه نداریم، حالا وقتی توجیه بی قشنگی داریم چرا دست از قاعده اشتراک برداریم دیگه؟ توجیهات همش تجاهد خوبه. جعل و دل در مقام امتثال اوغلایی و عرفی هم هست. مثال هم براتون دارم، مثال نون مثال خوبیه. میگه حضور مهمون داریم، با آبگوش نون سنگک میچسبه، برو نون سنگک بگیر. این میره نون لواش میاره، میگه خواهر لواش ها چه کار بکنم، دور که نمیشه بیزم، اب ندارم اینا خوبه بگیر. من جانبیزم
هیچ کس نمیده
تکلیف تو امتثال که تکلیف مولا رو، لیکن مولا سنگک امتثال شاید نکردی ولی تحصیل غرض شده، یا تفسیر غرض شده، حکم ساقط شده. خب نداره حکم، حالا ثواب گیرد نمیاد، نداره، ما بحث ثواب نداریم، بحث اینه که مسقط حکم هست. خب کافیه دیگه.
هر چون زلال نمیدونم واقعی ندارم. نه دلی نیست آقا، من اینا رو تو این دو بار مسکتاتو کنم باید توضیح دادم. ها استظهارش آره، ولی که اگه او استظهار رو بکنید مسکت او که هست که شما میگه امتصال نشه، میگه خب امتصال نشه چه مهم، مسکت او مخواه امتصال کنه برو احتیاط کن. ما موظف به اهده، بارها گفتم ما موظف بسید مردم رو بهش ببرید، ما موظف بگیم مردم از جهنم دور کنید. خود آزیا میگه، خود این جمعه خود آزیا خیلی.